و ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردیم. 1 و 1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام آفر.
سلامت باشی بردر.
دست چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ادمی؟ 4 به 1 ادمی؟
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
ایتی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام عزیزان شنونده، سلام روستاییان مهربان، خونگرم، با صفا. حالتون چطوره؟ روستاهای ایران زیبای ما برگهایی از دفتر موعودگاه بهشتن. روستاهای ایران زیبای ما با رودهایی تابان از امواج نور خورشیدی تابانتر، با دشتهای خوشبو از نمزدگی بارانی خوشبوتر، با باغ‌های بارور از دست‌هایی از مهربانی بارورتر، و با مردمانی صاف و خوشدل زاده مادرانی با صفاتر با شماست. خوشحالیم که کنار شما این در روستای ما، روستایی به وسط همه ایران که شما به ما معرفی میکنید روستاها رو از طریق سامانه پیامکی 30036. خب پیامک بزنید ما نخونیم امکان نداره. آقای حجت الله جعفری از پیر بکران اصفهان، روستای رارا، نوشته روستای ما خیلی زیباست، باغ‌ها و کوههای زیبایی داره، پل بابا محمود تاریخی هم داره، از مسافرها این خواهم که یه سری به محل ما تشریف بیارن، ضرر نمی کنن. نوشته سلام به روستای خانگاه واقع در آذربایجان شرقی، بخش کندوان. خانگاه به معنی محل عبادت دراویش و موریتاست. سیب محصول اصلیمونه و یه مسجد سنگی هم داریم که برای قرن 7 بیاید ببینید چه روستاییه. 910-029. آقای منوچهر پوریوسفی هم گفتن لطفاً به خانه های روستایی لاهیجان هم سفر کنید. ما به همه روستاهای ایران سفر میکنیم، اونجایی که شما به ما بگید. امروز هم یه سفر داریم.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان سمنان خواهد بود. میخواییم بریم به شهرستان شاهرود و سری بزنیم به روستای زیبای ابر. جناب آقای محمد رضا اسلامی که هم دهیار محترم این روستا هستند و هم از فعالان در حوزه گردشگری هم الان رو قطع برنامه ما حاضر شدن تا روستای ابر و ظرفیت های گردشگریش رو برای ما بیشتر معرفی بکنن، از مشارکت مردم در توسعه اشتغال در حوزه گردشگری برامون بگن. جناب آقای اسلامی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
من عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای اسلامی، ما بخوایم بیایم روستای ابر چجوری باید بیایم؟ کجای شاهرود واقع شده؟
روستای ابر در استان سمنان، بخش بستام، در واقع شمال شرق شهرستان شاهرود، از مرکز شهرستان 40 کیلومتر به سمت شمال شاهرود که حرکت کنیم، روستای زیبای ابر و منطقه نمونه گردشگری جنگل ابر
دیده میشه.
بله بله.
روستا چقدر جمعیت داره؟
روستای ابر 504 خانوار و 1480 نفر جمعیت ثابتشه و در ایام تابستان جمعیت بالا بر 3000 تا 4000 نفر افزایش پیدا می‌کنه.
بعد شغل عمده مردم روستا چیه؟
در زمان قدیم، یعنی قبل که گردشگری توسعه پیدا کنه، عملا بیشترین کاری که مردم انجام می‌دادن بحث کشاورزی و دامداری بود. باغات زردالوی خوبی داره این منطقه، سیب درختی خیالی داره. بعد جدیدن هم بخش کشاورزی زعفران این منطقه یکی از محبوب‌ترین زعفرانان کشور رو در واقع داره تولید میکنه.
زعفران؟
بله بله. و کجا از بحث گردشگری از 85 تأسیس یک شرکت خود اهالی سهامدار شدن اثبات داده شد و خوشبختانه گردشگری پا گرفت و افراد خوشفکری که توی این منطقه داشتن و در این حوزه هم وارد شدن. خوشبختانه الان اهالی روستا شهر بودن و جای دیگه مهاجرت کرده بودن به روستا برگشتن و در این حوزه دارن سرمایه‌گذاری میکنن که یه جوری اشتغال پیدا شده، خدمات خوب دارن به گردشگرها و مسافرانی که از جاهای دیگه تشریف میارن به روستای عباسی دیدن جاذبه گردشگری این منطقه استفاده بهینه.
چند تا اقامتگاه بومگردی الان تو روستای شما احداث شده؟
من قبل از اینکه در حوزه خدمات استودیو خدمت شما بدم، جاذبه های گردشگری منطقه خدمت رو عرض میکنم. با توجه به اینکه روستای ابر در سرمرز استان سمنان و استان گلستان قرار گرفته و به منطقه علی‌آباد کچول نزدیک، خب یکی از مناطق خوش آب و هوا است. چرا که تو بین دو جبهه آب و هوای خشک و بیابونی شهرستان شاهرود در طرف معتدل و مرطوب شمال قرار گرفته. خب خود آب و هوای این منطقه جاذبه گردشگری واسه این منطقه، جدا از اون بحث جاذبه های گردشگری چون جنگل ابر که قدمت تاریخی داره و یکی از قدیمی‌ترین جنگل های دنیا حساب میشه، جنگل های هیرکانی، جنگل هایی هستن که بعد از عصر جوراسیک و دوره یخبندان محدود جنگل هایی هستن که روی زمین دوام آوردن که سرمرز در کشور ما جنگل ابر و این رشته اضافه میشه به جنگل های خزری اداره پیدا میکنه و در کشور آذربایجان تمام میشه. جدا از اون بحث امامزاده قدسی و امامزاده محمد سراوین قدسی و جنگل های قدسی که خود این جنگل ها شامل آبشار های زیادیتون، آبشار شورشور، آبشار آلیسال، آبشار در مورد شور و چشمه های فراوان، این منطقه منطقه خاصی کرده که گردشگرهای مسافران خاص خودشو از سر تا سر میهن عزیزمون ایران و جاهای مختلف جهان به سمت خودش جذب کنه. خب در حوزه گردشگری برنامه ریزی خوبی انجام شد. از سال 85 که شرکت تأسیس شد، جدا از اون دهیاری و شورا هم وارد عمل شدن و تمام تلاششون برای این بود که با کمک گرفتن از ارگانهای مختلف، ارگانهای مربوطه چون میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهاد کشاورزی، همچنین سرمایه گذارهای داخلی و خارجی، داخلی منظورم داخلی روستا و خارج از روستا، اقامتگاه خوبی احداث بشه. در حال حاضر اقامتگاه بومگردی بالا بر 30 اقامتگاه بومگردی به صورت خانه مسافر، اقامتگاه سنتی و در واقع خود اقامتگاهی که خونه هایی که خود اهالی دارن اجاره میدن در حوزه فعال هست.
چقدر عالی، 30 اقامتگاه بومگردی بله. ساخته شده در روستای ابر.
بله بله.
خیلی خوبه. پس مشارکت مردم در حوزه توسعه گردشگری قابل توجه بوده.
خوشبختانه با توجه به حمایت جدید دولت حوزه گردشگری و تحصیلاتی که ارائه میشه استقبال خوب شهرهی شکل گرفت که این خودش یک ظرفیت بالقوه ای که از این ظرفیت استفاده بشه و در حال حاضر هم دارن خدمات ارائه میکنن و معمای درمانی خیلی خوب شد.
آقای اسلامی از مشکلاتتون در این حوزه برامون بگید.
یکی از مشکلات عدیدی که روستا داشت مشکل آب آشامیدنی بود که خوشبختانه در سال گذشته با اعداد چایی که در پایین دست روستا اعداد شده انتقال آب انجام شد خیلی مشکل رفتی و خوشبختانه دیگه بود مشکل آب آشامیدنی روستا آب نداره و من همینجا دعوت میکنم از شما حتما مجلس که قبلا نوروزه تجلیدم به روستا آب و با این موزن مواجه میشدن این حاویل بدم که این مشکل حل شده و میتونم استفاده بگونه داشته باشم از این ظرفیت منطقه اب. نه مشکلی در این حوزه بیشتر بحث جبهه دسترسی به جنگل که خب برنامه ریزیهایی شده که کارهای زیربنایی انجام میشه و زیرساخت اولیش شکل بگیره که جبهه دسترسی حالا به صورت محلی هم که شده به جنگل ترمیم و بهسازی شه که هم محیط زیست هست که هم گردشگر مسافر دیگری به این منطقه میاد بتونه
راحت از این منطقه استفاده کنه. متشکرم از شما جناب آقای محمد رضا اسلامی، دهیار محترم روستای ابر در شهرستان شاهرود استان سمنان که از ظرفیت‌های گردشگری و همکاری‌های مردم در راستای توسعه این ظرفیت برای اشتغال در روستا صحبت کردند.
رفتیم استان سمنان. کجا؟ روستای ابر، یکی از روستاهای شهرستان شاهرود، زیباترین روستاهای ایران با بافتی پلکانی و ییلاقی و کهن‌ترین جنگل جهان، جنگل زیبای هیرکانی ابر واقع در این روستای نمونه گردشگریه. با مردمانی خونگرم و مهمان نواز هر سال میزبان هزاران گردشگر از سراسر دنیا است. اهالی این روستا از گویشی ترکی و پارسی بهره میبرند. جنگل ابر شهر بستام قسمتی از قدیمی ترین و زیباترین جنگل های هیرکانی با گونه های گیاهی و جانوری نادر و یکی از زیباترین نقاط ایران و شمال شرق کشوره. وسعت جنگل 35 هزار هکتاره و بسیار بسیار زیباست. در این جنگل ابرها اونقدر به درختها نزدیکن که به نظر میرسه جنگل بر روی ابر سواره و میشه در میان ابرها گشت و گذار کرد و به باور بسیاری از گردشگران یکی از زیباترین چشم‌اندازهای طبیعت ایرانه. خب سفر ما امروز به روستای ابر بود. یه بار دیگه خاطرم هست خیلی وقت پیش ما به این روستا سفر کرده بودیم، منتها نگاه فقط معرفی روستا رو داشتیم. الان میخواییم ببینیم که اصلا خب چرا این روستا به عنوان یک روستای توسعه یافته مد نظر هست و چی شده که روستای ابر وقتی از دهیارش میپرسی مشکل چی داره، تو ذهنش وقتی جستجو میکنه مشکلات خیلی عدیده و حادی رو پیدا نمی کنه و میگه مثلا نهایتش ما دنبال یه جاده دسترسی به جنگل هستیم که اونم دنبال ترمیم و بهسازیش هستیم. امروز جناب آقای دکتر ذبیح الله ترابی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی همراه ما هستن و با توجه به شناختی که از این منطقه و از این روستا دارن درباره روستا توضیحات بیشتری رو به ما خواهند داد. آقای دکتر ترابی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب خودتون رفتید روستا رو حتما دیدید دیگه؟
بله، من چندین بار رفتم داخل روستا و به صورت عمیق روستا رو بررسی کردم.
خب برامون بگید، من نرفتم تا حالا.
سلامت باشید. خب معیشت سنتی این روستا غالبا کشاورزی و دامداری بوده و البته قبلا شکار هم بوده، یعنی اینکه بحث های شکار هم داخل روستا خیلی مطرح بود و یکی از معیشت های فرعی روستاییان محسوب می شده. ولی با گذشت چندین دهه و مثلا از سال 1385 گردشگری داخل این روستا شکل گرفت. شکل این گردشگری هم به خاطر ملاحظات زیست محیطی بود که داخل جامعه مطرح شد، به طوری که قرار بود که بین روستای اب یا شاهرود جاده زده بشه به علی‌آباد کتول که مسافت بودن یک ساعت کوتاه‌تر میشد و این جاده هم از جنگل اب عبور میکرد. فعال محیط زیست انقدر تبلیغات کردن، انقدر حالت جبهه گرفتن که مردم گفتن که چرا این جنگل اب چه خاصیتی داره که انقدر دوستداران محیط زیست انقدر طرفدارش هستن. از اون استارت گردشگری تو جنگل اب زده شد. حالا جدای از اون که جنگل اب خودش محیط های بسیار زیبایی داره و نشناخته بوده، یک کاریش خیلی
وسعت داره این جنگل اب حدودن
دقیق نمیدونم، یعنی خود جنگل رو دقیق نمیدونم، ولی خب یه قسمتش هست داخل استان سمنان، قسمت اعظمش داخل استان سمنان و قسمت کوچیکش هم داخل استان گلستان قرار میگیره.
درسته.
ها تنها جنگل های استان سمنان هم هستش، این به خاطر اینه که حساسیت ها رو داخل روستا بالا برده. شما استان خوش دارید، یکی از خوش دارین استان ها و یه قسمتی جنگل های هیرکانی هستش که این باعث میشه که مدیران خود استان هم حساسیت خیلی بالایی نسبت به این جنگل داشته باشن. حالا جدا از این که این جنگل یک جنگل خیلی قدیمی هستش و گونه های نادر و به عنوان مثال سرخدار داخل این جنگل
اسم درخت سرخدار
سرخدار هستش، هم سرخه همین که هم طب اون سرخدار هم بهش میگن،
یکی از یعنی رنگ درخت سرخه
بله. و یکی از محکم ترین با استقامت ترین چوب های دنیا هم هست،
ولی کسی که جرئت نداره به ببرتش که
نه جریمش هم خیلی بالاست.
خوب کاری میکنه
نسبت به درخت های دیگه. ولی موضوعی که هست تو بحث گردشگری و مشارکت روستاییان، ما تو گردشگری مفهومی داریم به نام نشت اقتصادی، به این معنی که سرمایه گذارهای خارجی، حالا میتونه سرمایه گذار خارجی از خارج کشور باشه بله. یا از خارج منطقه بله. روستا باشه،
نشت اقتصادی،
نشت اقتصادی
جالب.
که داخل روستا میان سرمایه گذاری میکنن و بخشی از سرمایه رو یا تمام اون سود رو از روستا خارج میکنن یا از منطقه خارج میکنن، که ما اینو دسته 70 توی کشورهای جهان سوم دیدیم که کشورهای پیشرفته اکثرا ساخت هتل تو جهان سوم تو کشور جهان سوم مشغول بودن، بعد از مدتی خب همه سرمایه خودشون دوباره به کشور خودشون برمیگردن، یعنی پولی که خود گردشگرای خودشون تو منطقه خرج میکنن دوباره با شرکت‌های گردشگری دوباره برمیگردن. ولی این روستا خوبی که داره اینکه شرکت تأسیس کرده و تمام اقامتگاه‌هایی که ساخته شده دوباره به جیب خود روستایی‌ها برمیگرده، یعنی اون نشته
خود روستا اون شرکت تأسیس شده.
آره این موضوع رو داره که خوب میتونه سودو به سمت خود روستایی‌ها حرکت بده. بعد موضوع دیگه ای که هست، خود دهیاری تصمیم گرفته که ورودی جنگل یه عوارضی تعیین کنه که از هر مسافر، حالا من آمار مثلا چند سال پیشو دارم، 1000 تومان بگیره
من.
1000 تومان دریافت کنه، حالا با توجه به این که این روستا 200,000 گردشگر داره
ماشاءالله،
این چقدر درآمدزایی برای
200,000 گردشگر
بله بله.
ماشاءالله
بله.
خیلیه جا دارن اینو رو جا بدن؟
خب یکی از مشکلات همینه، یعنی یکی از مشکلات روستای اب یا جنگل اب گردشگر انبوهه، یعنی دنیا دیگه گردشگر گردشگری پایدار دیگه گردشگری انبوه رو نمیپذیره، بلکه گردشگری در مقیاس‌های خرد رو میپذیره که پایدارترن و جامعه محلی بهتر میتونه از اونا منتفع بشه، به خاطر همین یکم داره به سوی ناپایداری حرکت میکنه. البته خب خود مدیریت روستایی معتقده که عوارضی که برای ورود به روستا گرفته میشه، خب خرج تمیز کردن جنگل میشه، خرج این میشه که به مسافرات چوب بدن درخت ها رو قطع نکنن، خرج میشه که داخل جنگل حالا سرویس های بهداشتی را تهیه کنن که تهیه کردن
مرکن.
ولی خب این حجم از گردشگر یکم اونم تو فصول مختلف سال، مخصوصا بهار و تابستون، احساس میکنم که نمیتونه اونا رو جبران کنه.
درست.
این ساخت اونا رو
این امکانه این که حتی خطر هم داشته باشه برای محیط هست
بله بله، این محیط وجود داره و خطر اتفاق افتاده البته، یعنی اتفاق افتاده، ولی خب میشه با مدیریت صحیح این مشکلات هم حل کرد. حالا میتونه بخشش با توجه به اون عوارضی که در دریافت میشه حالا مشکلات رو کاهش داد، یه بخشش هم میتونیم با مدیریت صحیح و کاهش حجم گردشگر، حالا همه دنبال افزایش هم دنبال کاهش.
مرتبا هم دعوت کردن آقای اسلامی، گفتن پاشید بیاد شما، بیاد آله. همه مردم بیان، دعوتمون هم کردن تازه.
ولی با این وجود گردشگری معیشت روستای ابرو متحول کرده و اونا رو دقیقا تمامشون رو به روستای غیر بیکار، آره روستای غیر بیکار الان شناخته میشه که روستای غیر بیکار هستش، ولی سطح معیشتشون نسبت به فصلی بودن خود گردشگری که ذات گردشگریه و خود کشاورزی که هم محدود و جا داره که بیشتر ارتقا پیدا
یعنی
کنه،
یعنی وضع اقتصادی آنچنان که باید نسبت به این همه گردشگر داشته باشن ندارن؟
ندارن، به خاطر اینکه شما اوج گردشگریتون تابستونه یا مثلا توی بهاره، ولی توی پاییز که هوا سرد میشه و به شدت سرد میشه، یا توی زمستون گردشگر ندارید، یعنی این درآمدهایی که توی یک مقطع سال به دست آوردین رو باید تو طول سال تقسیمش کنید.
درسته.
به خاطر همین یکم دوچار مشکل هستم. یکی از راهکارهایی که میشه گردشگری رو اونجا توسعه داد، معیشت متنوع کرد، خارج شدن صرف از اقامتگاه هاست.
یعنی
روستاهای ما فقط به مباحث اقامتگاهی یا اقامتگاه بومگردی توجه کردن و فکر میکنن که گردشگری در اقامتگاه خلاصه میشه، ولی گردشگری میتونه شغلهای متفاوتی رو برای خود ساکنان وجود بیاره. مثال خود روستای اب زمینهای وسیعی داره، هم زمینهای باغی داره، هم کشاورزی داره، میتونه با توجه به حجم گردشگری که وجود داره و تورهای و معمولا گردشگرها تور محور هستن و طریق تور به جنگل سفر میکنن، میتونه تورها رو هدایت کنه به سمت گردشگری کشاورزی.
درست.
یعنی اینکه گردشگری طبیعت محور دارن، طبیعت گردی دارن، به سمت گردشگری کشاورزی هم حرکت کنن، هم از این طریق دست واسطه ها بریده میشه، هم میتونن محصولات خودشون رو به قیمت بالاتری به گردشگرها بفروشن. حالا میتونه خود محصول باشه، مثلا تجربه چیدن زردالو یا
بله،
تجربه
بله.
چیدن حالا زعفران که گفتن که تازه داخل روستا رشد پیدا کرده، این برای گردشگرهای شهری
جزبه.
بله طبقه متوسط خیلی جذاب هستش که اکثر کسایی که جنگل اب سفر میکنن معمولا از طبقه متوسط جامعه
بله.
هستن. این میتونه خیلی بهشون کمک کنه که میتونه
یعنی از طریق گردشگری کشاورزی هم اینا میتونن درآمد
داشته باشن، چون ظرفیتشو دارن. فقط گردشگری روستای اب خلاصه شده به اقامتگاه، این خیلی دوچاره حالا تنوع معیشت دچار مشکل کرده.
بله.
حالا یک موضوع جالبی که داخل روستای ابر هست اینی که اون عوارضی که کسب میشه از گردشگرا، خود دهیاری اقدام به ساخت یک اقامتگاه بزرگ کرده، خود بزرگ کرده که درآمد پایداری باشه واسه خود دهیاری.
درست.
آره توی این حوزه هم وارد شدن و نسبتاً موفق هم بودن.
سعی کردن مثلا حالا با توجه به این اقامتگاهی هم که هست، آیا برای گردشگری که میخواد بره اونجا از لحاظ هزینه سنگین تموم نمیشه؟ حالا شما اونجا رفتید دیگه، دیدید راحت میتونه اونجا هزینه ها رو بپردازه یا خیر؟
بله زیاد، خب هزینه حداقلی هستش، یعنی ورودیش تا اونجا که من اطلاع دارم اگه افزایش پیدا نکرده باشه ورودی 1000 تومان بوده، نفر 1000 تومان.
نه خود اقامتگاهش منظورم هست.
ببینید با اینکه رقابت اونجا وجود داره و بالای 50 از این 554 خانوار بالای 50% خونه هاشون، حالا گفتن 30 تا ولی خیلی بیشتر از این حرف هست. بله اطلاع غیر رسمی خیلی بیشتر، بالای 50-60% خانوارهای روستای اف خونه هاشون رو در اختیار گردشگرا میذارن.
درست.
آره. ولی نه اونا نرخ مصوب داره، اونایی که رسمی هستن نرخ مصوب دارن که از اون بالاتر نمیتونن حالا
بله.
پرداخت کنن یا بگیرن از گردشگر. یه مقدارش هم که خب خونه های خانه مسافر هست و خونه های غیر رسمی دارن، خونه هاشون اجاره میدن که اونا معمولا از نرخ مصوب پایین تر هستش.
خب یه موضوع رو مطرح کرد، جاده دسترسی به جنگل، این جاده رو باید چیکارش کنن؟ مشکل محیط زیستی نداره؟ نباید درختی قطع بشه که این جاده راحت بخوان رفت آمد کنن برای گردشگرا؟
هر طرحی که داخل جنگل با توجه به ملاحظات زیست محیطی که اونجا وجود داره و حساسیت هایی که وجود داره باید یک پیوست زیست محیطی حتما داشته باشه.
آفر.
یه پیوست داشته باشه، یعنی اینکه به صرف اینکه ما سعی میکنیم که حالا از خطرات زیست محیطی جلوگیری کنیم، از نابودی حالا گونه های نادر حالا گیاهی، حیوانی، جانوری جلوگیری کنیم، ولی باید حتما کارشناس هایی باشن یک پیوستی برای این طرح، حتی ساخت یک دسترسی محلی
من.
که گفتن حالا خارج از اون که قرار بود قبلا آسفالت بشه ولی جلوگیری کردن، حالا آقای اسلامی گفتن که دسترسی محلی حداقل باشه، باید ملاحظات زیست محیطیش هم در نظر گرفته بشه که به این جنگل، به این جنگل تاریخی آسیبی وارد نشه. ان شاء الله
شما الان رفتید اونجا، یعنی میشه همچین جاده رو درست کرد، ترمیم کرد، جاش هست؟
بله،
که نخواد درختی رو قطع کنن.
بله امکانش هست. یعنی ما یک مشکلی که داریم اینه که فکر میکنیم پایداری و توسعه پایدار ثابت موندن و تغییر ندادنه، ولی با توجه به فناوری های نوین و تلفیق میشه از اثرات اون کاهش داد، یعنی شما کارتون هم انجام بدید و به محیط هم آسیب نرسونید. خیلی جا هستن داخل اروپا حتی برای یک درخت پل میزنن برای ورود،
بله،
برای
بله.
رد شدن یه حیوان مثلا یک جاده، مثلا در نظر میگیرن که از جاده رد بشه به وسط یک پل در نظر میگیرن، ولی میشه این کارا رو انجام داد، ولی خب اون به سطح فناوری و به سطح مهندسی مشاوری که آره اونجا حالا چیز میکنن، ولی بعدن اجازه بدیم که سوجوها اونجا نفوذ پیدا کنن با توجه به درآمدهایی که وجود داره و محیط زیست رو نابود کنن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم که امروز در خصوص دلیل رونق پایدار روستای ابر با توجه به ظرفیت‌های ویژه گردشگری که داره برای ما صحبت کردید. آقای دکتر ذبیح الله ترابی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که برنامه امروز روستای ما رو هم شنیدید. 30,000 36,000 37 هم که سامان پیامکی مونه. خداحافظ.
خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین تو تارنگی آلبانو همیش بارنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگر میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین 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 چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
ستا میداره گرجی،
فیلا خروس و پروانه،
زد گوش اردک پول باقه،
زنبولا کش ماما بیز،
بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گوشی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گوشی،
بیسکویت باغ وحش گوشی.
یک فکر یک
برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه